خیلی خوبی هم روش فکر کردیم که انشالله بتونیم در خدمت مردم باشیم در آینده. یکیش ایجاد انضباط مالیه، به شکل عام هست این، ولی به ویژه ایجاد انضباط مالی در بودجه و تخصیص منابع بر اساس معیار کارایی و عمل کرد. الان بودجه متاسفانه اینجوری نیست، الان بودجه چونه‌ایه. من واقعا میتونم به یقین بگم، چون بارها بودم تو مسیر، اگر هم مثلا یه مثلا بگم که از 100% که ایدال من به عنوان یک دکترای مالی، دکترای اقتصاد و کسی که 42 سال توی عمل کار کردم، اگر مثلا بگم آنچه که دولت تدوین میکنه مثلا 40% 50 بیشتر از این نیست، واقعا 50% از اون صحت بودجه بندی و انطباق بودجه بر اساس نیازهای واقعی توسعه کشور هست، اون 40-50% میره تو مجلس، مثلا حتی میرسه به 10% 15%. یعنی واقعا اینقدر انحراف داریم. حذف مبنای هزینه کرد از نظام بودجه ریزی و جایگزین کردن کارآمدی مراکز هزینه ها، این دوت باید عوض بشه. کاهش مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی و در پی آن کمینه سازی هزینه های دولت. الان دولت مثلا خدمات اجتماعی رو میده ولی همه بار رو خودش برمیداره، دولت هم چون سنگینه نمیرسه، درنچه همیشه بدهکار، همیشه مردم ناراضی و ناراحتن. واگذاری امور مختلف جامعه به مردم و ارتقای جایگاه دولت فقط به حکمرانی، تا زمانی که بودجه کشور، اقتصاد کشور در گاو صندوقه، همین مشکل داریم. نمیدونیم بالاخره کی کار اقتصادی میکنه، کی کار فساد میکنه. بایستی واقعا آکواریوم باشه. تقویت و گسترش نظارت اجتماعی بر عملکرد بودجه.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. و اما گوی بعدی رو از بین گویهای طلایی آقای دکتر.
شماره یک، شماره خوبی.
شماره یک. پاکت شماره یک رو باز میکنم. آقای دکتر مهرعلی‌زاده، برنامه اقتصاد کلان شما برای رسیدن به اقتصاد شکوفا و قوی در برابر تهدیدهای اقتصادی چیست؟
اولی تقویت بنیان اقتصاد ملیه، ایجاد اعتماد در مردم برای عملکرد دولت و به اصطلاح توانمندی دولت، مدیریت کارآمد امور اقتصادی و اجتماعی. این در حقیقت بایستی به عنوان یک راهکار مناسب برای مقابله با بدعهدی ها، پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم و حل مشکلات مردم مهمترین امکان رو برای مقابله با بدعهدی ها فراهم میکنه. باید نوش توجه بکنیم. تفکیک مدیریت مالی و پولی از یکدیگر، به مدیریت مالی با مدیریت پولی فرق میکنه، و متمرکز کردن مدیریت پولی برای حفظ ارزش پول ملی، ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد در راستای اقتصاد رقابتی و مبارزه با هر گونه انحصار در بازار. انحصار نیست، این شرکت دولتیه، این نیمه دولتیه فلان. متاسفانه این وضعیت شده شده بیشتر از 70% اقتصاد دست دولته و برای بخش خصوصی چه در کار اقتصادی و چه در کار پیمانکاری واقعا امکان رقابت شده صفر، و این یعنی بی اثر شدن همه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و بی خاصیت شدن کارا. ارتقای بهره‌وری در اقتصاد از طریق احیای منابع تلف و تخریب شده در اقتصاد، کاهش تلفات انرژی که مصرف در حال حاضر جالب 2.4 میلیارد بشکه معادل نفت در سال، به میزان 700 میلیون بشکه معادل نفت در سال ما کاهش تلفات انرژی میتونیم داشته باشیم، که پتانسیل صرفه‌جویی انرژی 700 میلیون بشکه معادل نفت به ارزش صادراتی 30 میلیارد یورو در سال. پول کمی نیست، داریم تلف میکنیم این پول رو. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه برای ایجاد بنیان قوی برای توسعه اقتصاد، میزان یارانه انرژی 2200 میلیارد تومان، یعنی معادل 73 میلیارد یورو در سال. خیلی ها، یعنی نزدیک به 5-6 برابر درآمد دلاری که ما سال گذشته داشتیم ما داریم یارانه بیخودی میدیم، 73 میلیارد یورو در سال. برگردوندن منابع یارانه انرژی به اقتصاد ملی و جلوگیری از تخصیص ناعادلانه و مخرب منابع انرژی یکی از کارها هست که میتونه انجام بشه. به دلیل تفاوت در قیمت‌های حامل‌های انرژی، سهم بخش‌ها در یارانه انرژی در خانگی 26%، در هنرمند 34%، صنعت 30% و تجاری عمومی 7%، کشاورزی 3%. بنابراین تخصیص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها برای سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی.
فرصت به پایان رسید آقای دکتر.
بله، پس من یه تعدادش موند که انشاءالله برنامه دیگه با درس کنم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. و اما میریم به بخش دوم مربوط به پرسش جوانان کشور.
پرسش از جوانان. پاسخ از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در صدای جوان. صدای جوان رادیو جوان.
آقای دکتر، در این بخش هم دو پرسش از میان پرسش‌هایی که از جوانان سراسر کشور داشتیم از شما پرسیده خواهد شد که با انتخاب خودتون از میان گویهای سفید خواهد بود.
19 عدد 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورسجی هستم از استان البرز. بنده سوالی که از رئیس جمهور آینده دارم، برای معیشتی مردم چه برنامه ریزی دارن و برای اشتغال جوانان اگه تو برنامه به مردم شفاف سازی کنن بگن خیلی خوب میشه. از این بابت بعد مسئله هم که هست خیلی مهمه، مسکن خانواده ها هست. مسکن فوق العاده قیمتش، قیمت مسکن فوق العاده رفته بالا. تو این دو روز دنیا حداقل مردم دیگه دغدغه مسکن رو حداقل نداشته باشن، دغدغه اشتغال رو نداشته باشن. ممنونم.
ببینید، در مورد معیشت که واقعا مشکلی که همه داریم، راست هم میگن همه دارن، یعنی این واقعا زجرآوره در حال حاضر این وضعیتی که ما تو کشور داریم. و من فکر میکنم تو که عرض کردم، اولین کار در مورد قشر آسیب پذیری که ما داریم، من یارانه های نقدی 5 دهک پایین رو همونطور که تو برنامه مکررم اعلام کردم 5 برابر خواهم کرد و این یه حداقلی است که ممکنه مثلا برای یه خانوار حداقل در حدود 1,000,000 تومان در سال در ماه بتونیم کمک بکنیم که بتونه یه بخشی از معیشت زندگیش رو تامین بکنه. ولی در این حال این نیست، این فقط به سبب برای یک حالت اضطرار هست. ما اگر بتونیم تورم رو کنترل بکنیم، و که این کار انجام خواهیم داد با روش‌هایی که از کردن کسری بودجه رو ما به حداقل برسونیم و نگذاریم برای تامین کسری بودجه پول چاپ بشه، آینده فروشی بشه که باز نقدینگی بره بالا، بلکه یه راه‌حلی داریم که از به اصطلاح اون صفحه‌جویی‌های خاص از مصرف انرژی در کارخانه‌های بزرگ پول در بیاریم که نزدیک 770-780,000 میلیارد تومان از اونجا میتونیم درآمد داشته باشیم که در اینجا هزینه بکنیم. در سال نزدیک به 1,000,000 فرصت شغلی ایجاد بشود که امیدوارم سال جاری، چون متأسفانه اواسط سال ما کارو شروع خواهیم کرد، شاید به 1,000,000 نرسیم، ولی در 4 سال من میانگین انشاءالله 4,000,000 شغل رو ایجاد خواهم کرد.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. سوال بعدی رو انتخاب بفرمایید.
46.
با عرض سلام و خدا قوت، بنده داریوش نجفی هستم از استان تهران، شهرستان اسلامشهر. با توجه به موزد بزرگ خام فروشی که سالهای زیادی هم است که بر لزوم جلوگیری از اون تاکید میشه، میخواستم بدونم برنامه کاندیدای محترم برای حل این موزد چه خواهد بود؟
آقای نجفی عزیز نشون میده که آدم بسیار مطلع و کاری هستن. ببینید، برای خام فروشی که از مشکلات اساسی بیوجه در مورد موارد معدنی که ما کشورمون واقعا روی معادن بسیار غنی مستقر هست، یک این که در خصوص به اصطلاح صنایع تبدیلی مواد خام به عرشبت که مواد فراوری شده، تسهیلات ویژه با جایزه های صادراتی ویژه قرار خواهیم داد که به این ترتیب مشخصا این صنعت بتونه رشد پیدا بکنه. در خصوص تسهیلات صادرات برای مواد فراوری شده که تولید می شود، به اصطلاح یک تسهیلات رو ایجاد خواهیم که در نظر قوانین که راحت بتونن کارش انجام بدن. و بعدی هم مسئله تثبیت بازارهاشون هست. به هیچ وجه اجازه نخواهم داد قانونی که امروز تصویب میکنیم یا مقرراتی که میذاریم تا حداقل 3-4 سالی که به خاطر دولت توی 4 سال کارش انجام خواهد داد، مگر در موارد استثنایی، به هیچ وجه قانونی بخشنامه عوض نشود تا وقتی تولید کننده ای که مواد خام رو میگیره و تبدیل میکنه و میخواد صادرات بکنه با 1,000 مصیبت بازاریابی کرده و بازار رو اونور آب پیدا کرده، بتونه با خیال راحت اون بازارش رو برای همیشه داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای جوان است، برنامه قانونی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. پرسش.
جناب آقای دکتر مهرعلی‌زاده گرامی، بخش سوم پرسش‌های جوانانه رو خدمت شما مطرح می‌کنم و پاسخ‌های کوتاه شما رو می‌شنویم. آقای دکتر، اهل چه ورزشی هستید؟
من جوان‌تر که بودم والیبال بازی میکردم، حرفه‌ای دانشگاه که بودم، هر شبت که فوتبال بازی میکردم و الانم والیبال بازی میکنم و شنا.
بسیار عالی. آخرین طبیعتگردی شما کجا بوده؟ بله.
من تقریبا تا 2 ماه پیش به شکل مرتب هفته 3 بار میرفتم کوههای داراباد، اونجا به هر حال کوهنوردی میکنم و خودم تو اون صحراهای اونجا هستم.
درست. آخرین کتابی که خوندید چه کتابی هست؟
آخرین کتاب که برمیگرده طبعا به 1 ماه پیش، ایران بین دو انقلاب.
بله. آخرین فیلمی که با خانواده دیدین؟
یه انیمیشن روح هست.
بله.
اونو میدیدم و همینطور سریال همگناه رو دیدم.
و سوال پایانی این بخش، آیا اهل رادیو گوش دادن هم هستید؟
آره، تو ماشین رادیو گوش میکنم.
سپاس.
جوان و گام دوم انقلاب، برنامه قانونی نامزدهای 13 دوری انتخابات ریاست جمهوری را در برنامه صدای جوان بشنوید. صدای جوان، رادیو جوان، فرکانس 88 مگاهرتز.
اگر موافق باشید بریم به سراغ گویهای طلایی ما و دو مرتبه انتخاب 3 گوی از بین گویهایی که در ظرف شفاف قرار گرفتن.
خب، شماره 6.
شماره 6. آقای دکتر، با توجه به رکود اقتصادی در کشور و موانعی که در حوزه تولید وجود دارد، برنامه خود را برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل شده و همچنین حمایت از راه اندازی واحدهای تولیدی جدید با معرفی محل تأمین اعتبار آن اعلام کنید.
بسیار عالی. سوال بسیار خوبیه. برنامه بسیار دقیقی رو من برای این قضیه طراحی کردم. اولینش هم مطلبی که عرض کردم، روز اول نشستن پشت میز دستور خواهم داد، رفع موانع اداری و دیوان سالاری در راه تولیده که این میتونه نزدیک به 60% ظرفیتی که در حال حاضر تقریبا تعطیل، من آمار دفتر دقیق دارم، از همین 18 تا ما در تهران شرک صنعتی داریم که اینا واحدهای اسمی و واحدهای کوچک و متوسطن، تقریبا تامین کننده بخش عمده ای از اقلام مورد نیاز مردم این واحدها هستن. واحدهای زیادی هستن، 415,000 نفر اشتغال دارن و اینها حدود 70%شون کار میکنن ولی کار 100% نمیکنن. از این 70% 30% تعطیلن، 70% کار میکنن، 70% بعد نصفشون مثلا 50% کار میکنن، باز مثلا یه تیکشون 30% کار میکنن. در مجموع 60% کشور حداقل در جای مختلف در واحدهای کوچیک، البته نه واحدهای بزرگ، عرض میکنن معطلن. بنابراین اگر ما بخشنامه های متناقض و متضاد رو برداریم، 1-2، اگر در مورد ارائه تسهیلات به اینها به بانک‌ها بگیم شما حق ندارید با هر روشی که بالاخره برینجرو و اینا وام بهشون وام میدین نرخ 30% بهره بگیرین، اینا از نظر نقدینگی واقعا سقوط کردن و افتادن، یا در سیستم مالیات ارزش افزوده بگذاریم تولید بکنه، وقتی که فروخت از شسو داره میگیرن، تازه اشتر داره معمولا از مشتری و خریدار میگیرن، نه در کارخونه وقتی مواد وارد شده که این به اندازه کافی اندر نقدینگی شرکت رو زمینگیر میکنه. پس یکی اینه، پشتیبانی از تولید کنندگان خصوصی که با مشکلات اقتصادی عدیده مواجه هستن که من در اصفهان مثالای متعددی دارم که توی 2.5 دقیقه فاصله که شما گذاشتی، طبیعتاً این باز قابل بازگو شدن نیست. من خودم دیدم یه واحد مثلا حدود 3,000 نفر داره تعطیل میشه، کارم رو کردم از اصفهان اومدم اینجا توی بانک زیربطش نشستم، با التماس وام گرفتم، بردم یه کارگر اشتغال رو حفظ بکنم. این کار رو با استیراد به جای التماس، ما با دستور بگندن نشود، بالاخره مدیر و سیستمی که بتونه کار رو انجام بده. بیش از 61 میلیارد یورو از محل یارانه‌های انرژی هم تو که گفتم تحصیلات ارزان به بخش خصوصی میشه ارائه بشه تا با ارتقای مدیریت، نوآوری، بکارگیری، فناوری جدید و ضایعات و تلفات رو کاهش بدن و به این ترتیب به رونق اقتصادی و راه افتادن تولیدات متوقف کمک بکنیم. بهینه‌سازی انرژی، مصرف آب، محیط زیست ایجاب میکنه که تقاضا برای تجهیزات فناوری های دانش بنیان رشد بکنه و این امر جدی و مهم هم یک محرکی لازم داره که برای خروج از رکود بایستی ایجاد بکنیم که اونم باز تسهیلات فوق العاده است برای به اصطلاح به دست آوردن و یا فعال کردن استفاده از فناوری‌های نوعی.
و سوال بعدی آقای دکتر، به انتخاب شما و قید قرعه
شماره 32.
شماره 32، تحلیل شما از وضعیت موجود کشور و انقلاب اسلامی چیست؟
اولا که خب انقلاب اسلامی یک برکتی بود و هست که زندگی ما بود و امیدوار هستیم که همینطور که از اسم اسلام برمیاد بتوانیم ارزش‌های عرشبت که ارزشمند این دینی که بهش پایبند هستیم، دین اسلام رو در درون عمل کردمون به مردم معرفی بکنیم و صرفاً ادعای بنده و امثال بنده، ببخشید خیلی صریح میگم، بعضن ریاکاری، بعضن پنهانکاری، بعضن نمیدونم نگفتن موارد، اینا باعث نشه که جوانها از عملکرد افرادی که خودشون رو انقلابی و منتسب به انقلاب، مدیر نظام جمهوری اسلامی انقلاب میتونن، ناامیدشون بکنه و بدبینی خدای نکرده به جوانها سرایت بده بکنه. اما من در مجموع عرض میکنم که وضعیت موجود کشور بعضی چیزای منفی داره که عرض میکنم. دخالت فزاینده دولت در امور اجرایی اقتصاد و جامعه و ایجاد انحصارهای مختلف در اقتصاد که توش رانت و فساد وحشتناک ایجاد شده، نبود یک الگوی مناسب و علمی کارآمد برای تدوین و اجرای برنامه دولتی، هر دولتی اومده با یک سلیقه رو هوا، نه روی یک الگوی صحیح علمی شناخته شده در دنیا و مجرب و تجربه شده عمل نکرده، که بنده برای این قضیه مشخصا روی سیستم اقتصادی اجتماعی که در آلمان در الان پیاده میشه رو اون کار کردم و کار میکنم و در نتیجه اطمینان دارم که با شروع این کار درسته در 4 سال تموم نمیشه، ولی یک پایه است که برای 4 سال بعدی 4 سال در عرض حداقل مثلا میتونه 12 تا 16 سال آینده وضع کشور به کلی تغییر پیدا بکنه و مثبت بشه. به تحلیل رفتن تاب‌آوری اقتصاد به دلیل عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر اقتصاد مقاومتی واقعیتی است. بیکاری فزاینده و بسیار بالا به ویژه بیکاری جوانان تأثیر کرده از مشکلات عدم ثبات در اقتصاد به دلیل نرخ تورم بالای ناشی از کسری بودجه دولت، که من فکر اساسی بر این کار دارم در مورد تامین کسری دولت، بدون اینکه به اصطلاح نقدینگی افزایش بده، بدون که پول چاپ بکنیم، بدون که عرشبت که بتونیم دوباره خودمون یک سیکل معیوب بشه. گسترش خط فقر متاسفانه یکی از خطرها و وضعیت بد کشورمون است. کاهش امید اجتماعی و اعتماد بین دولت و مردم یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی. جایگاه ممتاز ایران در منطقه که میتونه هاب حمل و نقل منطقه و هاب انرژی در منطقه باشه و اقتصادهای مهم دنیا را به هم پیوند بده که از ویژگی های ما هست، جایگاه سیاسی مهم کشورمون در منطقه و توانمندی بالای دفاعی کشورمون از وضعیت های برتر کشورمون هست، و جایگاه بالای تمدن کهن ایران و تمدن اسلامی و افتخار ایرانی بودن است که یکی از مزایایی است که الان داریم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. و اما سوال آخر از این بخش آقای دکتر.
سوال آخر 19.
عدد 19. چه فرایند علمی و دقیقی جهت انتخاب مدیران و کارگزاران دولت طراز جمهوری اسلامی پیش بینی کردی؟
مهمترین عاملی که تو ذهنم برای انتخاب مدیران هست، اول کاردانی و امیدوار بودن اون فرد هست. یعنی فردی باشه که کاردان باشه، نخبه باشه، آدم باهوش باشه، آدم بیهوش، آدم واقعا انظر ذهنی کم تحرک واقعا نمیتونه مسئولیت های بالا داشت. آدم های بچه های نخبه زیاد ما داریم تو کشور و در این حال باید امیدوار باشن، مؤمن باشن به آینده کشور، مؤمن باشن به کار و تخصصی که دارن، مؤمن باشن به این که برنامه که دارن دستشون میگیرن برنامه قابلیت اجرا داره. این به شکل کلان هست و خب طبیعتا به این ترتیب جوان ها مورد نظر من هست. من دارم اینجا اعلام میکنم که میانگین سنی مدیران بنده به ویژه در دوره هیئت دولت، حالا پایین تر از اون که میتونه جوانای خیلی بیشتری باشه، سنین پایین هم باشن، ولی در دولت میانگین سنی ماکسیموم 45 ساله. ممکنه یه فرد 50 ساله، 55 ساله، 60 ساله روی تجربه خاصی در زمینه‌های باشن و باشه، ولی یک وزیر 35 ساله، 40 ساله وزیر بسیار بسیار خوبیه. من خودم 29 سالم بود معاون وزیر بودم، همکارای داشتیم، خودم باز مثلا وزیر مورسون بودم، 40 ساله بودم، همکارای زیادی داشتیم توی سنین پایین و اونا چون شجاعت دارن، ببینید جوان شجاعه، جوان ریسک پذیره، جوان اهل فعالیت، پرکاره، پرتلاشه، جوان کمتر دوچار خطا شده، در نتیجه به همون میزان بیشتر جرأت ریسک داره. اینا خیلی مهمه. اما فرایند علمی این تهیه بانک اطلاعاتی کامل و بروز از مدیران و فعالین اجتماعی اقتصادی و سیاسی است، بدون در نظر گرفتن خط مشی اینا. این من تعهد میکنم بین خودم، خدای خودم و مردم و این جوانا به هیچ وجه به مسائل این اندیشه است اون فکر نه، همه ایرانیان از هر قومی، از هر زبانی، از هر گویشی، از هر خط فکری، این چپه، این راسته، اون نمیدونم اقلیته، اون مذهبیه، اون سنیه، اون شیعه است، اون نمیدونم زنه، اون مرده، همه با همه باید بیان. واقعا هر کسی که انسانی است که در ایران داره کار میکنه و جوان به انرژی داره، تدوین معیارهای بنیانی برای انتخاب مدیران بر اساس اصول مدیریت منابع انسانی، ارزیابی دانش و آگاهی و تسلط آنها بر موضوع کار، ارزیابی تجربه و دستاوردهای علمی و عملی اونها در طول زندگی کاری، رتبه بندی مدیران و تعیین حداقل چند نفر صاحب صلاحیت بر اساس معیارهای حرفه‌ای برای تصدی یک مقام و انتخاب شایسترین آنها. من همین الان در مورد وزرا به جای اینکه یه نفر دو نفر از این وزرا که به نام هستن چندین دورم وزیر بودن انتخاب بکنم، اومدم یه لیست تقریبا بین 7 تا 10 نفر برای هر موقعیتی، عمدتاً هم از افرادی که ناشناس هم هستن، همین جوان‌ها و همین نخبه ها و همین ها که بالاخره توی این زمین ها دارن فعالیت میکنن، اینا رو انتخاب کردم، لیست کردم که انشالله تو اونو انتخاب بکنم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. و اما بخش بعدی، دو پرسش پایانی جوانان کشور.
در خدمت شما هستم.
پرسش از جوانان، پاسخ از نامزدهای 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری در صدای جوان. صدای جوان 10.8 میگاهرتز، رادیو جوان.
خب آقای دکتر مهرعلی زاده، رسیدیم به بخش پرسش جوانان از حضرت عالی. خواهش میکنم از بین گویهای سفید رنگ دو گوی رو انتخاب بفرمایید. گوی اول
70.
سلام آقای نامزد محترم رئیس جمهور، خراسان جنوبی بهشت معادن ایرانه، اما شرکت‌های بزرگی که برای استخراج معادن به این استان میان، حتی راننده و نگهبان‌ها رو هم با خودشون میارن و اشتغال اندکی برای مردم ایجاد میشه و از معادن این استان چیزی جز تخریب طبیعت نصیب استان ما نمیشود. لطفاً برای حل این مسائل تدبیری بیاندیشید.
من تو خراسان استاندار بودم، اونجا مسئله تهدیدات امنیتی از مرز داشتیم که اون زمان که طالبان اون طرف بودن، عرض شود که قاچاقچی ها رفت آمد داشتن، میمدن مردم مرز رو، حتی بعضا تا نزدیک های مشهد، تا نیشابور، تا سبزوار اومده بودن، گروگان میگرفتن، قاچاق میآوردن. بعد از که بالاخره شرشون رو ما دفع کردیم به فضل خدا و با قدرت تمام، من اومدم برای اینکه یک امنیت همیشگی اینجا ایجاد بکنم، اومدم در یک کار ابتکاری ایران خودروی خراسان رو ایجاد کردم. در تماس با ایران خودروی تهران ازشون خواهش کردم یه سایت خارج از تهران درست بکنن، قبول کردن، تمام امکانات در اختیارشون گذاشتم، صبح تا شب خودم بالا کار بودم، به ترتیبی که در روی کامپیوتر و روی میز من دور، اون موقع این تکنولوژی نبود، سال 78 رو دارم میگم، دوربین نصب کرده بودم در اونجا در محل سایت کارخونه که دارن تولید میکردن، از اونجا من خودم کانگره رو کنترل میکردم که بتونم اونجا، اون موقع برنامه میره که 15,000 نفر اشتغال ایجاد بکنم. البته سایت اصلی در نیشابور بود و در شهرهای اطراف مثل همین خاف و سنگان، همین خانم کردن فرمودن، مثلا راست میگن، یکی از همین طرها طرح سنگان هست. اصلا اصل و هدف این بود که ایجاد کنیم که مردم اون منطقه اونجا بمانند و بله، کار کنند، امنیت باشه اونجا با حضور مردم. موارد استثنایی که تخصصی اونجا وجود داره که بایستی از بیرون بیاد اشکال نداره، ولی عمدتاً بایستی، اصلا هدف این است که وقتی ما در نقاط مرزی مثل خراسان جنوبی که راست میگم بهشت معادن هست، ما در اونجا بایستی حتما از نیروهای اونجا استفاده کنیم. میان با یه بخشنامه ساده قابل حل، اگر این ارتباطات و این خانواده سالاری‌ها و این بستگان سالاری‌ها در حد نباشه قضیه حل.
بسیار خیلی ممنونم. و شماره بعدی
58.
عدد 58.
من محمد محمدزاده هستم از استان اردبیل شهرستان نیر. از کاندیدای محترم ریاست جمهوری این سوال رو دارم که اقتصاد مقاومتی از نظر شما چیه و برای تحقق آن و مسائل کار و اشتغال جوانان چه برنامه‌ای دارید؟
آقای دکتر بفرمایید. خب
در مورد اقتصاد مقاومتی اصلا مفهومش اینه، در حقیقت ما یک برنامه‌های اقتصادی رو در زمینه تولید، صادرات، فروش، خرید، مسئله نفت، مسئله درآمدها، یه تمهیدی رو بیاندیشیم که با فشارهایی که از بیرون به ویژه برای سیاست‌های خصمانه امریکا در حال حاضر تحمیل میشه، بتونیم در حقیقت با اتکا به توانمندی‌های داخل به اصطلاح استقلال اقتصادی خودمون رو حفظ بکنیم و بتونیم مشخصا این تحریم‌ها و این فشارها رو بی اثر بکنیم. و من اعتقاد دارم که کشور ما این قابلیت رو دارد. من اعتقاد دارم که تحریم‌های امریکا میتواند کند کننده مسیر باشد، ولی هرگز نمیتواند مانع کار باشد. مردم ما، معادن ما، استعدادهای ما، بیس صنعتی داشتن کشور ما، این همه سرزمین خوب در حقیقت کشور ما، دریا، موقعیت‌های اقتصادی کشورمون، همه و همه میتونیم در حقیقت بگیم که یک کشور مستقل از اقتصادی و ثروتمندی باشیم که هستیم، حتی مستقل از نفت هم میتونیم باشیم، متابایستی اقتصاد مقاومتی رو اجرا بکنیم امشان. که خیلی موارد عمل نشده در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است باید عمل بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر محسن مهرعلی‌زاده از بابت پاسخگویی شما به سوالات. اگر خداحافظی دارید در چند جمله کوتاه در خدمتتون هستیم.
آینده مال جوانان هست، هر چه هست برای نسل آینده است، برای جوانان هست. امیدوارم که انشالله جوانان برومند ما با استعدادهای شکوفایی که دارن آینده کشور را خیلی بهتر از آنچه که هست بکنن و آینده خوبی رو برای نسل‌های بعدی بسازن.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدار شما.
این صدای زندگی برای من و توست، برای آرامشی دست یافتنی، برای آرامش من و توست، برای زندگی سالم و ساده. این صدای زندگی برای من و توست. صدای جوان، ویژه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. رادیو همراه لحظه های شما در این حماسه عظیم، حماسه دیگر برای انتخابی شایسته. شبکه رادیویی جوان.
منتظر رسیدن 28 خردادم، چون به ایران عزیز و سرنوشتش اهمیت می دهم. منتظر رسیدن 28 خردادم، چون مشتاق خلق یک حماسه تازه ام. منتظر رسیدن 28 خردادم، چون مثل همیشه انتخابات را برای کشورم گره‌گشا و فرصت آفرین می‌بینم.
28 خرداد روز رویش جوانهای تازه از درخت همبستگی ملی ما ایرانی هاست. 28 خرداد روز جوشش چشمه‌های امید در پهنه ایران عزیزتر از جانه. 28 خرداد فرصت تازه اوجگیری عزت و اقتدار ایرانیه. 28 خرداد روز ثبت یک تجربه تازه برای آب دیده ترین ملت دنیاست. 28 خرداد پرشکوه ترین روز تقویم امساله. 28 خرداد روز خلق دو حماسه باشکوه در دو انتخابات پرشوره. 28 خرداد شناسنامه به دست، قرارمون پای صندوق های رأی. خدا نگهدار.
ساعت 20، اینجا تهران، پخش رادیو جوان.
اینجا ایران است.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من جانو.